ایران نظام قضایی مدونی در عصر قاجار و پیش از اون نداشت. نظام قضایی مبتنی بر دادگاه‌هایی بود که توسط روحانیون و فقها برگزار می‌شد. قوانین قدیمی بودند و با سوء مدیریت هم اعمال می‌شدند. تشکیلات دادگاه‌ها هم خیلی ابتدایی بود. رشوه‌خواری و فساد هم در دادن احکام رایج بود. جالبه که کشورهای خارجی درخواست کننده حقوق کاپیتولاسیونی غیر از زیاده‌خواهی و زورگویی، دلیلی که برای اصرار بر گرفتن حقوق کاپیتولاسیون از ایران ارائه می‌کردند، مربوط به همین دستگاه قضایی نامناسب بود. استدلالشون این بود که نظام قضایی ایران ناکارآمده، فاسده و با قوانین نامدونه و بنابراین اتباع این کشورها باید خارج از نظام قضایی ایران و در کشور خودشون در دادگاه حاضر بشن. رضا شاه می‌خواست این بهانه رو رفع کنه. سیاستمدار ایرانی با سلطه روسیه و بریتانیا دشمنی داشت و همزمان دشمنی آلمان با این دو کشور رو هم میدید. اونا در اصل از گزاره غلط دشمن دشمن من دوست من است استفاده میکردن، اما واقعیت چیز دیگه ای بود. آلمان از سال 1276 شمسی 1898 میلادی، یعنی از عصر مظفرالدین شاه، برای توسعه استعماری در خاورمیانه تلاش میکرد و ایران هم یکی از اهدافش بود. اما سیاستمدار ایرانی فقط دشمنی آلمان با روسیه و انگلستان رو میدید. ادعی هم البته از اقدامات ضد انگلیسی و ضد روسیه آلمان در جریان جنگ جهانی اول خاطراتی داشتند. رمضانی سیاست بیطرفی ایران در جنگ جهانی دوم رو به بنیان احساسی ربط داده و نوشته هیچ سندی نشان نمیدهد که این سیاست مبتنی بر بررسی دقیق منافع ملی کشور بوده است. حس بیزاری از انگلستان و روسیه بیطرفی را تنها سیاست جذاب و ممکن جلوه میداد. این در حالی بود که بعدها اسناد نشون داد آلمانی ها هم نگاه مثبتی به حفظ تمامیت ارضی ایران و منافعش نداشتند. ایران پلی بود میان خاورمیانه، آسیای جنوبی و آسیای غربی، پلی بین روسیه و خلیج فارس، پلی بین روسیه و دریای عمان و بازرگانان، کشورگشایان و پاسداران منافع امپراتوری‌ها برای قرن‌ها به جنوب و شمال فلات ایران چشم داشتند. میشه به اظهار نظر رمضانی اضافه کرد که ایران پل شرق و غرب عالم هم بود. گذر از استپ‌های یخزده روسیه سخت بود و ایران مسیر مطمئن‌تری برای گذار به هند و چین هم بود. وقتی قرن 19 هم از راه رسید و رقابت ابرقدرت‌های روسیه و انگلستان تشدید شد و بعدها آلمان هم از راه رسید، این وضعیت پل بودن مشکلات بیشتری هم ایجاد کرد. قسمت 120 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در مهر ماه 1403 منتشر میشه. در قسمت‌های 116، 117 و 118 کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران نوشته روح الله رمضانی رو شرح کردیم، اما به مناسبت اول مهر ماه 1403 در قسمت 119 به بحثی درباره مقایسه دانشگاه در ایران، ژاپن و آمریکا پرداختیم که حاصل گفتگویی بود با دکتر محمد رضا اسلامی. و حالا برگشتیم تا قسمت آخر کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران و البته قسمت ما قبل آخر فصل ششم پادکست رو خدمتتون ارائه کنیم. اولش قصد داشتیم این رو آخرین قسمت فصل ششم بگیریم و بریم سراغ فصل هفتم. درباره محتوای فصل هفتم در آخر این قسمت بعد از جمع‌بندی توضیح دادم. بد نیست بدونید که خودم برای شروع و پیشبرد فصل هفتم هیجان خاصی دارم و امیدوارم شما هم از شنیدنش لذت ببرید و حس خوبی داشته باشید. ما به غیر از این قسمت یه قسمت دیگه هم که خودش ویژه است و متفاوت از مسیر اصلی پادکسته داریم که قسمت بعد در 121 منتشر میشه و بعدش میرسیم به فصل هفتم. بنابراین فصل ششم رو با قسمت 121 که 10 روز بعد منتشر میشه به پایان میبریم. تسهیلاتی که نه زامن میخواد نه چک نه سفته توی چند دقیقه هم به حسابتون واریز بشه دقیقاً چیزیه که خیلی وقتا و خیلی از جاها به کار میاد. ویپاد یا ترابانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونین همه کارهای بانکیتون رو آنلاین باهاش انجام بدین، از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همشو میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد. بعد از افتتاح حساب هم کارت بانکی بدون هیچ هزینه میاد در خونه. مهمترین ویژگی ویپاد اینه که در چند دقیقه تسهیلات میده بدون اینکه به مراجعه حضوری، چک، سفته و این چیزا نیاز باشه. اگه توی ویپاد حساب داشته باشین و کارت گرفته باشین، از هر جایی که هستین و توی هر ساعتی میتونین در لحظه تسهیلات بگیرین. باز پرداخت تسهیلات ویپاد هم میتونه یه جا یا چند مرحله‌ای در چند ماه باشه. برای داشتن ویپاد کافیه اول اون رو نصب کنین یا از اپلیکیشن تحت وبش استفاده کنید. لینک دسترسی به سایت ویپاد حامی مالی قسمت 120 پادکست دغدغه ایران رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. بخش اصلی این قسمت شرح نوع مواجهه سیاست خارجی ایران با جنگ جهانی دومه. اما همونجوری که در قسمت 119 مواجهه رضا شاه با روسیه رو گفتیم، اینجا هم مختصری درباره منازعات رضا شاه با بریتانیا ارائه می‌کنیم. بریتانیا به دلایل مختلف از جمله مقابله با نفوذ کمونیسم و شوروی در ایران و ادامه سیاست حفاظت از دارایی ارزشمندش یعنی هند از دولت قوی در ایران حمایت می‌کرد. در ضمن نفوذ بریتانیا در ایران بعد از انقلاب در روسیه و کاهش نسبی نفوذ روسیه در ایران افزایش یافته بود. رضا شاه حداقل بر سر سه مسئله با بریتانیا مشکل داشت: کاپیتولاسیون، حاکمیت جزیره بحرین و امتیاز نفت دارسی. بعد از اینکه روس‌ها در جریان معاهده ترکمنچای از ایران حقوق کاپیتولاسیونی گرفتند، بریتانیا هم در جریان معاهده پاریس بعد از جنگ ایران و انگلیس در سال 1856-1857 میلادی حقوق کاپیتولاسیونی از ایران گرفت. البته کشورهای دیگه مثل فرانسه، بلژیک، اتریش، چکسلواکی، هلند و سوئد هم از ایران امتیازهای کاپیتولاسیونی گرفتن. اما وقتی رضا شاه در قدرت قرار گرفت، فقط امتیازهای کاپیتولاسیونی بریتانیا باقی مونده بود. برای خود من تفسیر رمضانی از حقوق کاپیتولاسیونی و رویکرد رضا شاه به این مسئله جالب توجهه. ایران نظام قضایی مدونی در عصر قاجار و پیش از اون نداشت. نظام قضایی مبتنی بر دادگاه‌هایی بود که توسط روحانیون و فقها برگزار می‌شد. قوانین قدیمی بودند و با سوء مدیریت هم اعمال می شدند. تشکیلات دادگاه ها هم خیلی ابتدایی بود. رشوه‌خواری و فساد هم در دادن احکام رایج بود. جالبه که کشورهای خارجی درخواست کننده حقوق کاپیتولاسیونی غیر از زیاده خواهی و زورگویی، دلیلی که برای اصرار بر گرفتن حقوق کاپیتولاسیون از ایران ارائه می کردن مربوط به همین دستگاه قضایی نامناسب بود. استدلالشون این بود که نظام قضایی ایران ناکارآمده، فاسده و با قوانین نامدونه و بنابراین اتباع این کشورها باید خارج از نظام قضایی ایران و در کشور خودشون در دادگاه حاضر بشن. رضا شاه می‌خواست این بهانه رو رفع کنه. نویسنده کتاب این خواسته رو این گونه صورت‌بندی کرده: تصمیم رضا شاه برای برآوردن نیاز بیش از آن که تحت تأثیر ایثار برای حقوق اساسی و مدنی انسان‌ها باشد، تحت تأثیر احساس غرور او بود. او به منظور نجات کشور از کاپیتولاسیون‌های خارجی به دنبال مدرن سازی نظام قضایی بود و تحمیل بی‌عدالتی وحشتناک علیه ایرانیان برای او در درجه دوم اهمیت قرار داشت. اگر مردم ایران بعدن از نظام قضایی نسبتاً بهتری بهره‌مند می شدند، این بهره‌مندی بیشتر تصادفی و ناخواسته بود. در اصل، ایده رضا شاه کماکان استقلال طلبی بود. در نطق مربوط به ساماندهی وزارت عدلیه هم اینجوری گفت: اعتبار یک ملت به کیفیت تشکیلات قضایی آن بستگی دارد. پس با ساماندهی نظام حقوقی ایران رفت سراغ گرفتن بهانه بریتانیا برای تداوم حقوق کاپیتولاسیونی. رضا شاه از نیاز بریتانیا به راه اندازی خط هوایی قاهره به کراچی که از ایران هم میگذشت استفاده کرد تا بر انگلستان برای لغو کاپیتولاسیون فشار بیاره. نوعی جنگ تعرفه‌ای هم علیه حقوق کاپیتولاسیونی انجام داد. دولت و مجلس ایران قانون جدیدی در خصوص افزایش تعرفه‌های واردات کالا به ایران تصویب کردند و به همه کشورها اطلاع دادند که از تاریخ مشخصی این افزایش تعرفه اعمال میشه مگر در خصوص کشورهایی که معاهدات غیر کاپیتولاسیونی با ایران داشته باشند. بریتانیا اگه میخواست شامل تعرفه‌های جدید نشه باید معاهده غیر کاپیتولاسیونی جدیدی با ایران میبست که البته نهایتاً هم در اردیبهشت 1307 همچین معاهده امضا شد. در این معاهده جدید هم تکلیف تعرفه ها مشخص شد و هم ایران به بریتانیا اطمینان داد که شهروندان انگلیسی در ایران از مزایای نظام قضایی مدرن ایران برخوردار خواهند شد. دومین اختلاف رضا شاه با بریتانیا حاکمیت بر بحرین بود. ایران قبل از سلطنت رضا شاه هم چندین بار به کنترل انگلستان بر بحرین اعتراض کرده بود. انگلستان در اردیبهشت 1306 معاهده با عربستان بست که حکام سعودی را از مداخله در کار بحرین منع می‌کرد و خیلی روشن بر کنترل بیچون و چرای انگلستان بر بحرین دلالت داشت. 3 آبان 1306 ایران به ادعای حاکمیت بریتانیا بر بحرین اعتراض کرد. در دی 1307 هم ایران دوباره به لزوم ارائه گذرنامه برای ورود اتباع ایرانی به بحرین اعتراض کرد. ایران به 4 دلیل معتقد بود بحرین تحت حاکمیت ایرانه و یکی از مهمتریناش این بود که اسناد معتبری وجود داشت که نشون میداد شیوخ بحرین تابعیت و وفاداری کامل به ایران داشتند و مالیات درآمدشون رو به دولت ایران پرداخت میکردن. ایران در موارد دیگری هم نسبت به حاکمیت بریتانیا بر بحرین اعتراض کرد اما هیچ وقت اقدام بیشتری انجام نداد. رضا شاه و بریتانیا بر سر امتیاز نفت دارسی هم مشکل داشتند. ایران در آذر 1311 به بریتانیا اطلاع داد که میخواد امتیاز دارسی رو لغو کنه. این تصمیم البته از کاهش بی سابقه سهم ایران از سود نفت در سال 1310 هم ناشی میشد. ایران در ضمن مدعی بود که امتیاز دارسی رو تحت فشار و فریب در دوران قاجار پذیرفته و بنابراین قرارداد معتبری نیست. موارد اختلافی هم متعدد بود. مثلا ایران معتقد بود باید 16% از سود خالص شرکت نفت ایران و انگلیس و همه شرکت‌هایی که این شرکت تأسیس می‌کنه به ایران برسه. بریتانیا در مقابل معتقد بود نه، فقط 16% سود شرکت‌هایی که در ایران فعال هستند به ایران میرسه. سرجم همه مناقشات و ارجاع پرونده به مراجع بین‌المللی و کش و قوس‌های بسیار باعث امضای قرارداد جدیدی شد. رمضانی معتقد قصد لغو قرارداد دارسی از جانب ایران بود و در 2 دهه شکایات ایرانی ها از کمپانی نفت ایران و انگلیس هم ریشه داشت. احساسات ملی‌گرایانه فراگیر هم نقش داشت و حتی بخشی از سیاست رها شدن از کاپیتولاسیون و مواجهه با کنترل انگلستان در بحرین و تلاش برای رهایی از سلطه سیاسی و اقتصادی انگلستان بر ایران هم بود. نویسنده کتاب تئوری توطئه رو هم رد میکنه و اعتقاد نداره که قرارداد با توطئه انگلستان لغو شد تا به این ترتیب مثلا به قرارداد بهتری به نفع انگلستان برسن. به این ترتیب جنبندی رمضانی درباره سیاست خارجی رضا شاه در قبال بریتانیا رو میشه در چند عبارت خلاصه کرد. 1. رضا شاه دنبال استقلال از بریتانیا بود. 2. در هر سه پرونده کاپیتولاسیون، بحرین و امتیاز دارسی، رفتار ایران واقع‌گرایانه بود و برای مثال ایران با درک میزان قدرت و جایگاه خودش در مناقشه بحرین هیچ وقت فراتر از اعتراض کاری انجام نداد. و 3. ژست لغو امتیاز دارسی بازتاب گرایش عمومی به پذیرش بیشتر مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی ایران بود. رضا شاه از ژست لغو امتیاز به نظر رمضانی فراتر نرفت. اون میدونست که بریتانیا مداخله مستقیم در عملیات کمپانی رو تحمل نمی‌کنه و ایران نیز نمیتونه صنعت نفت رو مستقلا اداره کنه یا نفتش رو به بازار جهانی بفروشه. سرجم نویسنده کتاب به وجود واقع‌گرایی در سیاست خارجی ایران عصر رضا شاه تا این مقطع باور داره. بخش دیگری از سیاست خارجی عصر رضا شاه سیاست همسایه خوبه. هدف این سیاست برقراری روابط دوستانه با عراق، افغانستان و ترکیه بود. هدف هم همین بود که انرژی ایران به جای اینکه صرف مقابله با عراق، افغانستان و ترکیه بشه، برای مقابله با بریتانیا و روسیه حفظ بشه. این سیاست هم در نوع خودش مهم بود، چون مسائل مرزی زیادی از چند قرن منازعات بین ایران و این سه کشور باقی مونده بود که باید حل میشد. ایران با عراق عصر رضا شاه سه مشکل عمده داشت. یک، اقداماتی که شورشیان و قبایل خاصی در مناطق مرزی ایران و عراق انجام میدادند. دو، رفتار شهروندان ایرانی ساکن عراق. و سه، رژیم اروندرود. و البته اصلی ترینش همین رژیم اروندرود بود. عراق مدعی بود که ایران 2000 کیلومتر خط ساحلی با بندرهای آب عمیق داره، اما اروندرود تنها راه دسترسی عراق به دریاست و بصره که در 100 کیلومتری دهانه این رود واقع شده تنها بندر عراقه. ایران هم معتقد بود این چه استدلال غلطی است و کشورهای دیگه هم هستند با همین مشخصه و در اونها تنها حاکم رودخانه نیستن. مناقشه بر سر هر سه مشکل و بالاخص اروندرود ادامه داشت تا نهایتاً در سال 1316، یعنی 12 سال بعد از پادشاه شدن رضا شاه، دو کشور معاهده امضا کردند که بر اساس اون هر دوتاشون قبول کردند این رود بر روی تمام کشتی‌های بازرگانی همه کشورها باز باشه، اما در خصوص کشتی‌های جنگی فقط کشتی‌های این دو کشور بتونن حق عبور داشته باشن. در خصوص نگهداری و لایروبی رودخانه هم توافق کردند. در این دوران و 4 روز بعد از امضای معاهده مرزی، پیمان سعدآباد هم بسته شد که وارد بحثش نمیشیم. مشکل سر راه روابط دوستانه ایران و افغانستان به مرز مشترک این دو کشور و بالاخص به تقسیم آب رود هیرمند مربوط میشد. مسئله ای که تا به امروز هم باقی مونده. ایران و افغانستان در 1 تیر 1300، 4 ماه بعد از کودتای رضاخان، معاهده جامع مودت امضا کرده بودند. سال 1307 هم 2 پروتکل دیگه بین ایران و افغانستان امضا شد. مشکلات مرزی با افغانستان به حکمیت ترکیه سپرده شد و ایران علارغم اعتراض به رأی حکم ترکیه‌ای اون رو پذیرفت. اما مشکل تقسیم آب هیرمند بعد از 2 بار حکم‌های داوری گلدسمیت و مکماهون که در سال‌های 1872 و 1905 انجام شده بود هنوز حل نشده بود. بالاخره در بهمن 1316-1938 معاهده بین ایران و افغانستان امضا شد که بر اساس اون دو کشور باید آب هیرمند در بند کمال خان رو به صورت مساوی تقسیم می‌کردند. توافقات بین دو کشور جزئیات خیلی بیشتری هم داشت که در قالب یه پروتکل الحاقی هم بهش اضافه شد و از جمله افغانستان تعهد کرده بود اجازه نمیده سیستم آبرسانی به سیستان بر اثر اقداماتش آسیب ببینه. مجلس ایران این توافق و پروتکل الحاقیش رو تصویب کرد، اما مجلس افغانستان فقط خود توافق رو پذیرفت. روی کرده افغانستان نهایتاً باعث حل نشده باقی موندن مسئله آب هیرمند شد و تا به امروز هم این مشکل کم و بیش باقی است. رضا شاه نه فقط به دلایل ایدئولوژیک یا برای علاقه به اصلاحات آتاتورک، بلکه برای گشودن مسیر ایران به اروپا از راه ترکیه و آزاد شدن از وابستگی به شوروی برای دسترسی به بازارهای اروپا از مسیر کشتیرانی دریای خزر، به توسعه روابط با ترکیه علاقه داشت. مسائل مرزی و البته مسائل مربوط به رابطه دو کشور با کردها هم روی میز بود. اولین معاهده مرزی تعیین کننده در تاریخ روابط ایران و جمهوری ترکیه که بازمانده امپراتوری عثمانی بود در تهران و در 3 بهمن 1310 امضا شد. اختلافات مرزی با این معاهده پایان پیدا کرد و خط مرزی دقیقی هم تعریف شد. اتفاقی که بعد از چند قرن اختلافات مرزی بین ایران و عثمانی در نوع خودش مهم به حساب می آمد. ایران، افغانستان، ترکیه و عراق در 17 تیر 1316 عهدنامه عدم تعرض رو هم در کاخ سعدآباد امضا کردند که به پیمان سعدآباد مشهور شد. این 4 کشور مسلمان رسما اعلام کردند که هیچ کدام از طرفین معاهده به صورت منفرد یا مشترک با یک یا چند قدرت دیگه عملیات متجاوزانه علیه یکدیگر انجام ندن. پیمان سعدآباد با تفسیری که رمضانی ازش ارائه میکنه سندی بود که اصول سیاست خارجی ایران برای داشتن روابط دوستانه با همسایگانش رو جمع‌بندی و صورت‌بندی میکرد. این کاری بود که از نظر رضا شاه برای کاهش تنش با همسایگانش و حفظ انرژی ایران برای استقلال خواهی در برابر روسیه و بریتانیا ضروری بود. این تحولات نشون دهنده فاصله گرفتن ایران از الگوی سیاست خارجی سنتی مبتنی بر جنگ با همسایگانش هم بود. تحولاتی که نشون میداد سطحی از واقع‌گرایی در سیاست خارجی ایران بروز کرده، اما متاسفانه همه اوضاع به این خوبی پیش نرفت. سیاستمدارای ایرانی بعد از زخم خوردن از انگلستان و روسیه دنبال قدرت سومی میگشتن که وزنه متعادل کننده این دو قدرت باشه. سیاستمدارای مشروطه رفتن دنبال وارد کردن آمریکا به سیاست ایران. دعوت از مورگان شوستر یا آرتور میلسبو نماد یه همچین کاری بود، ولی قدرت سوم ایدئال رضا شاه آلمان بود. رمضانی یه تحلیل روانشناختی هم از رفتار سیاستمدار ایرانی و اون عصر در قبال آلمان داره که جالبه. سیاستمدار ایرانی با سلطه روسیه و بریتانیا دشمنی داشت و همزمان دشمنی آلمان با این دو کشور رو هم میدید. اونا در اصل از گزاره غلط دشمن دشمن من دوست من است استفاده میکردن، اما واقعیت چیز دیگه ای بود. آلمان از سال 1276 شمسی 1898 میلادی، یعنی از عصر مظفرالدین شاه، برای توسعه استعماری در خاورمیانه تلاش میکرد و ایران هم یکی از اهدافش بود. اما سیاستمدار ایرانی فقط دشمنی آلمان با روسیه و انگلستان رو میدید. ایده هم البته از اقدامات ضد انگلیسی و ضد روسی آلمان در جریان جنگ جهانی اول خاطراتی داشتند. سالهای اول توسعه روابط ایران و آلمان، سطح و نوع روابط به گونه ای نبود که با منافع روسیه و انگلستان در تعارض باشه. روسا حتی اعتقاد داشتن که بریتانیا از گسترش حضور متخصصهای آلمانی در پیوند بین سرمایه آلمانی و انگلیسی در ایران حمایت میکنه. آلمان صنعتی شده بود و مصرف کننده بزرگ نفت هم بود و همین برای انگلستان به عنوان بزرگترین ذینفع شرکت نفت ایران و انگلیس جذاب بود. روسیه هم وقتی خط کشتیرانی هامبورگ بندر انزلی برنامه‌ریزی شد مخالفتی نکرد. روس‌ها از انحصار آلمان بر خدمات پست و هواپیمایی مسافری ایران هم حمایت کردند. طراحان اولیه سیاست قدرت سوم که ابتدا بر آمریکا متمرکز بود، دنبال یک کشور قدرتمند دور بی طمع نسبت به ایران بودند. اما سیاست تمرکز بر آلمان هر دو ویژگی دور بودن و بی طمع بودن رو نقض می کرد. سیاست رضا شاه البته موفق بود و به تدریج آلمان به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شد و ایران رو از تجارت تقریبا انحصاری در بسیاری از عرصه‌ها با روسیه آزاد کرد. البته وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، با توجه به اینکه عمده تجارت ایران و آلمان از مسیر دریای خزر انجام می‌شد و این مسیر با مشکل مواجه شده بود، حالا باید دوباره مسائل ایران و شوروی حل می‌شد تا بشه این تجارت رو ادامه داد. ایران در حالی که قدرت سوم رو وارد کرده بود، اما به جای وزنه متعادل کننده خودش رو با وابستگی به آلمان گیر انداخته بود و به این ترتیب وارد فضای ناشی از جنگ جهانی دوم هم به شیوه خاصی شد. ایران در 11 شهریور 1318 فردای آغاز جنگ در اروپا اعلام بیطرفی کرد. متن بیانیه ایران این بود: در این موقع که متاسفانه نایره جنگ در اروپا مشتعل گردیده است، دولت شاهنشاهی ایران به موجب این بیانیه تصمیم خود را به اطلاع عموم می‌رساند که در این کارزار بیطرف مانده و بیطرفی خود را محفوظ خواهد داشت. عبدالرضا هوشنگ مهدوی در کتاب سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی نوشته: رضا شاه در ملاقاتی که در 2 آذر 1318 با جان سیمور وزیر مختار انگلیس در تهران به عمل آورد، دلیل بیطرفی ایران را چنین توجیه کرد: ایران نه به آن اندازه قدرتمند است که بتواند در جنگ شرکت کند و نه تا آن حد ضعیف است که اجازه دهد حقوقش پایمال شود. از این رو پیروی از سیاست بیطرفی برای ایران ضرورت دارد و برای قدرت‌های متخاصم نیز ارزشمند است. این دقیقاً متن تلگراف جان سیمور به بریتانیا در 24 نوامبر 1939 درباره ملاقاتش با رضا شاه. رضا شاه مصمم نشون میداد که قرار در برابر هر تهدیدی ایستادگی کنه. رمضانی سیاست بیطرفی ایران در جنگ جهانی دوم رو به بنیان احساسی ربط داده و نوشته هیچ سندی نشان نمیدهد که این سیاست مبتنی بر بررسی دقیق منافع ملی کشور بوده است. حس بیزاری از انگلستان و روسیه بیطرفی را تنها سیاست جذاب و ممکن جلوه میداد. این در حالی بود که بعدها اسناد نشون داد آلمانی ها هم نگاه مثبتی به حفظ تمامیت ارضی ایران و منافعش نداشتند. انتشار اسناد روابط نازی ها با شوروی نشون داد که در مقابل نامه های محرمانه که مولوتوف و هیتلر در برلین امضا کرده بودند، آلمان پذیرفته بود که از جنوب باکو تا خلیج فارس عرصه اجرای آرمان های اتحاد جماهیر شوروی باشد. همزمان آلمانیا ایران رو به کانون فعالیت‌های ستون پنجم آلمان تبدیل کرده بودند و اقلیت‌های گرجی، اوکراینی و ارمنی ساکن ایران رو برای شورش تهییج می‌کردند. اهمیت ایران رو باید از زاویه دیگری هم دید. روسیه مشکل دسترسی به آب‌های گرم و بدون یخزدگی رو همیشه در طول تاریخ داشته. در جریان جنگ جهانی دوم، آب‌های بنادر روسیه در زمستان یخ می‌زد. ژاپن هم بندر ولادیوستوک رو تهدید می‌کرد و خلیج فارس تنها مسیر تجاری شوروی برای واردات کالا از آمریکا بود. متفقین از ایران خواستند که تعدادی از آلمانی‌ها رو اخراج کنه. ایران نپذیرفت و وارد سیاست دفع الوقت شد. دلایل زیادی برای این سیاست رضا شاه ذکر شده. برخی این رو به توصیه‌های مشاوران ربط دادن. برخی جاسوس‌های آلمانی رو مقصر جلوه دادن. بعضی سراغ خصایص شخصی رضا شاه رفتن. اما رمضانی این سیاست رو ناشی از وابستگی ایران با آلمان ارزیابی می‌کنه. صنایع مهم ایران، راهن ایران، خطوط هوایی ایران، همه اینا تحت کنترل آلمانی‌ها بود. همه اینها تا قبل از حمله آلمان به شوروی البته تحمل می‌شد. در ضمن رضا شاه پیامدهای حمله آلمان به روسیه رو انگار آمدانه نادیده گرفته و خیلی جزمندیشانه از دکترین بیطرفی خودش تبعیت کرده. در اصل ایران به جای ارزیابی پیامدهای احتمالی خودداری از پاسخ مثبت دادن به تقاضای متفقین بر قانونی بودن سیاست بیطرفی خودش تأکید می‌کرد. جالبه که نماینده ایران در واشنگتن از عزم ایران برای مقاومت در برابر تجاوز گفته بود، حتی در صورتی که نیروهای روسیه و بریتانیا 10 برابر نیروهای ایرانی باشند. قطعا نمیشه واقع بینی در یک چنین عبارتی رو مشاهده کرد. ظاهرا ارتش 120 هزار نفری رضا شاه 200 تا 300 تا هواپیما و تعدادی کشتی نیروی دریایی اعتماد به نفسی در شاه پدید آورده بود که فکر میکرد میتونه در مقابل دو ابرقدرت مقاومت کنه. رضا شاه همون گونه که 2 سال قبلش با بیش برآورد به جان سیمور وزیر مختار انگلستان گفته بود که ایران میتونه از حقوق خودش دفاع کنه، در شهریور 1320 هم همین تصور رو داشت. اما فروپاشی سریع ارتش به نحوی بود که ژنرال زرقامی سرنوشت غمبار نیروهای ایرانی در تمام جبهه‌ها رو مفصل به رضا شاه گزارش داد و پیشنهاد کرد. این عین پیشنهاد زرقامیه: اکنون که تمام توان نظامی تحلیل رفته است، شورای عالی نظام به منظور آغاز برنامه‌های دیپلماتیک تشکیل شود. محمد علی فروغی کابینه جدید تشکیل داد و تصمیم شورای عالی رو هم اینجوری اعلام کرد: از آنجا که نیروهای خارجی مناطق استراتژیک دفاعی را قبلا اشغال کردند و با توجه به اینکه لشکرهای دوم و سوم در دفاع از پایتخت احتمالاً شکست می‌خوردند، فرمان آتش بس و ادامه مذاکرات دیپلماتیک که از قبل در جریان بوده سودمندتر خواهد بود. ارزیابی رمضانی از سیاست خارجی ایران در عصر رضا شاه به 2 بخش تقسیم میشه. بخش اول به الگوهای مقابله با روسیه و بریتانیا و سیاست همسایگی خوب میپردازه. اما معتقد ماهیت واقعی سیاست خارجی رضا شاه رو باید در سیاست قدرت سوم، بیطرفی در جنگ جهانی دوم و دفع الوقت در برابر هشدارها و فشارهای متفقین دید. سیاست قدرت سوم با اعتماد بیش از حد به آلمان همراه بود و به جای رسید که رها شدن از قیدهای آلمان سخت شده بود. جمله صریح نویسنده اینه: هدف استقلال مطلق که با بی‌توجهی کامل به ظرفیت‌های کشور دنبال می‌شد، ایران را به گروگان آلمان تبدیل کرد. و از اینجا دوباره برمیگرده به ایده ناواقع گرایی سیاسی و می‌نویسه رضا شاه با انتخاب اهداف فراتر از ظرفیت‌های کشور همان کاری را کرد که سیاستمداران پیش و پس از مشروطه در موقعیت‌های مختلف انجام داده بودند. بارزترین نمونه بیتوجهی به واقعیت‌های کشور را می‌توان در جریان واکنش ایران به درخواست انگلیس و روسیه برای اخراج آلمانی‌ها دید. هیچ مدرکی نشان نمی‌دهد که این مسئله به شکل کاملا جدی بررسی شده باشد. اعتماد بیش از حد مانع از ارزیابی کاملا عقلانی منافع کشور در دوره بحران شد و حتی باعث شد رضا شاه ارتش را بسیج کند، در حالی که تصمیم او برای مقاومت با بی‌توجهی کامل به توانایی‌های ایران گرفته شد. در خصوص مشاورانش هم نوشته مشاوران او ضعیف و منفعل بودند و آنها که فعال بودند به نوعی بیزاری بیمارگونه از بریتانیا یا روسیه یا هر دوی آنها دامن زدند. البته حتما تمرکز قدرت در دست یه نفر، یعنی شخص رضا شاه و اثر دیکتاتوری رضا شاه بر کیفیت و نوع گزارش هایی که مشاوران ارسال می کردن و تصمیم گیری که شده اثر داشته. بدیهیه که مثل هر رخداد تاریخی پیچیده‌ای تبیین‌های دیگری هم برای سیاست‌های رضا شاه در اون عصر وجود داشته باشه. برای مثال بعضی معتقدند در شرایطی که ارتش آلمان به دروازه‌های مسکو رسیده بود و پیروزی هم محتمل به نظر می‌رسید، اگه ایران سیاست حمایت از متفقین رو در پیش می‌گرفت، با پیروزی احتمالی آلمان در برابر شوروی از همه طرف زیان می‌کرد و بنابراین سیاست دفع الوقت رو در پیش گرفتند. اما این تبیینی نیست که رمضانی بر اساس شواهدی که جمع کرده به اون معتقد باشه و شواهدی هم که بعدها درباره روابط سری بین آلمان و شوروی منتشر شد نشون میداد که برآوردهای دولت ایران درباره مقاصد و اهداف آلمانی ها نادرست بوده. فرصت داریم تا جنبندی نویسنده کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران رو با دقت بیشتری بررسی کنیم. به هر حال این جنبندی حاصل مرور 450 سال سیاست خارجی ایران از 1500 میلادی تا 1945 و توسط آدمی معتبر در مطالعات سیاست خارجی ارائه شده. بهتره با این سوال شروع کنیم. چه عوامل و نیروهای سیاست خارجی ایران رو در این دوران شکل دادن؟ اولین پاسخ موقعیت جغرافیایی ایرانه. ایران پلی بود میان خاورمیانه، آسیای جنوبی و آسیای غربی، پلی بین روسیه و خلیج فارس، پلی بین روسیه و دریای عمان و بازرگانان، کشورگشایان و پاسداران منافع امپراتوری‌ها برای قرن‌ها به جنوب و شمال فلات ایران چشم داشتند. میشه به اظهار نظر رمضانی اضافه کرد که ایران پل شرق و غرب عالم هم بود. گذر از استپ‌های یخزده روسیه سخت بود و ایران مسیر مطمئن‌تری برای گذار به هند و چین هم بود. وقتی قرن 19 هم از راه رسید و رقابت ابرقدرت‌های روسیه و انگلستان تشدید شد و بعدها آلمان هم از راه رسید، این وضعیت پل بودن مشکلات بیشتری هم ایجاد کرد. ایران سپر هند انگلستان در مقابل روسیه هم بود و همین عملا استقلال ایران را از بین برده بود. در ضمن ایران از ابتدای قرن 20 در مقابل ایدئولوژی مارکسیستی هم قرار گرفت که هم برای هویت و سبک زندگی ایرانی و اسلامی خود کشور خطر داشت و هم منافع انگلستان را تهدید می‌کرد. ایران علاوه بر پل بودن، گذشته با شکوهی تا عصر هخامنشی و اشکانی و ساسانی هم داشت. یک بار این عظمت در عصر صفوی بازسازی شده بود و نادرشاه مرزهای ایران رو به مرزهای باستانیش هم نزدیک کرده بود. این وضعیت همیشه در ذهن و روان سیاستمدار و مردم ایران مولد فشار بوده. نویسنده کتاب معتقد آرمان احیای مرزهای امپراتوری در حالی که خود امپراتوری مرده بود همیشه بر سیاست خارجی ایران فشار وارد کرده. ایران حداقل در بازه زمانی که رمضانی بررسی میکنه درگیر انشقاق‌های قومی، مذهبی، ایلی و تکثرهای ناشی از تنوع جغرافیایی و هویتیش هم هست. اختلافات درون سرزمینی به عاملی برای تضعیف سیاست خارجی هم بدل شده. انقلاب مشروطه، ملی‌گرایی، استقلال طلب رو هم به سیاست خارجی ایران اضافه میکنه و یک پارچگی ملی رو بیشتر تضعیف میکنه. رمضانی موفقیت نسبی رضا شاه رو تا حدی نتیجه موفقیتش در مهار کردن نیروهای مرکزگریز و برهمزننده انسجام درونی ایران تلقی میکنه. این قطعاً موضوعیه که بسیار مناقشه برانگیزه و منتقدانه بسیاری هم داره. نفت در قرن بیستم ایران رو به نحو دیگری فراتر از صرفاً پل بودنش وارد روابط ابرقدرت‌ها می‌کنه و اگرچه گاه باعث بروز مناقشات مخرب هم شده، اما صنعتی شدن بی سابقه و ساخته شدن زیرساخت‌های عظیم هم محصول همین نفت بوده که ایرانیان امروز هم حتی ازش بهره مندن. رمضانی تشیع و شخصیت پادشاه قدرتمند رو دو عامل مهم در برآمدن ایران در عصر صفویه و بقای اون در دوران مدرن تلقی میکنه. وجود معضلی به نام تفرقه ملی که ناشی از تکثرها و تنوعهای جامعه ایران بود، وجود پادشاه قدرتمند رو به نظر او ضروری میکرد. اما هر سه عنصر تشیع، شخصیت پادشاه قدرتمند و ملیگرایی افرادی خساراتی هم به سیاست خارجی واقع‌گرا و ملیگرا زدن. زمانی ملاحظات تشیع مقوم مناقشات ایران و عثمانی بود و البته حتما همه ماجرا تشیع نبود، و زمانی ملیگرایی افراطی که دنبال ایده استقلال کامل ایران بود بدون توجه به ظرفیت‌های کشور در جنگ جهانی اول و دوم خسارت بار شده، و زمانی هم تمرکز قدرت در دستان یک پادشاه قدرتمند و دیکتاتور هم دستگاه دیپلماسی رو تضعیف کرده و هم مشاوران رو به ضعف و دادن گزارش‌های ناواقع گرایانه کشونده. سیاست خارجی ایران در دورانی که رمضانی بررسی کرده بر ترکیبی از ناواقع گرایی، استقلال طلبی، الحاق گرایی متأثر از گذشته باشکوه و مرزهای باستانی ایران پیش رفته. امپراتوری که خودش مرده بود اما خاطرش زنده بود. البته این نقدهای رمضانی بر سیاست خارجی ایران، عنصر واقع گرایی در دورانهایی محدود، بلخص در سالهای پایانی عصر قاجار که سلطه دیکتاتور معابانه شاهان تضعیف شده بود و بوروکراسی وزارت خارجه و سیاستمداران ایرانی تقویت شده بود، و در دورانهای اولیه حکومت رضا شاه پیش از تبدیل شدن به یک دیکتاتور کامل، واقع گرایی هم بروز کرده بود. ایران به روایت رمضانی ترکیبی از ابزارهای موازنه، دیپلماسی قدرت سوم، دفع الوقت، دیپلماسی چند جانبه مثل پیمان سعدآباد و منطقه گرایی رو هم اجرا کرده. سیاست همسایه خوب رضا شاه بخشی از همین منطقه گرایی بوده. عناصری از اون چه رمضانی تشریح کرده در سالهای بعد از شهریور 1320 و جنگ جهانی دوم هم بر سیاست خارجی ایران اثر گذاشتن. ایران تا همین امروز هم تحت تأثیر خصیصه پل بودن خودش هست و به دلیل موقعیت جغرافیایی غیر قابل تغییر این ادامه هم پیدا میکنه. هرچند تغییرات فناورانه و توسعه زیرساخت‌ها در اطراف ایران میتونه این خصیصه رو تضعیف کنه. در قسمت‌هایی که با آرش رئیسی نژاد گفتگو کردم، قسمت‌های 50 و 51 پادکست، میتونید شرح مفصل‌تری درباره این خصیصه پل بودن رو و تحلیل‌ها و تأثیراتش بر ایران رو بشنوید. کتاب رمضانی در سال 1965-1344 منتشر شده و اون موقع معتقد بوده که ایران رؤیای به دست گرفتن رهبری این منطقه رو داشته. یه عبارت جالب داره که ذکرش خالی از لطف نیست. می‌نویسه شاهنشاه چیزی بیش از یک عبارت متنتن است و گذشته با عظمت ایران را یادآوری می‌کند. بیان دیگری است از اینکه در دوران پهلوی دوم هم دیدیم عبارت شاه شاهان رو بارها به کار می‌بردند و این یک بیانی از نگاه منطقه‌ای ایران هم بوده. جایگاه قدرتمند شاه در سیاست خارجی ایران تعیین کننده بوده. نخست وزیران قدرتمند در سالهای ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم و در دوران بحران ملیگرایی این وضعیت رو تا حدی تغییر دادن. به طور مشخص آدمهایی مثل احمد قوام یا محمد مصدق. اما دوباره بعد از کودتای 28 مرداد قدرت در عرصه سیاست خارجی در دست شاه ایران متمرکز شد. همون تمرکزی که در دست شاه عباس، ناصرالدین شاه یا رضا شاه بود. رمضانی تداوم انتخاب اهدافی فراتر از ظرفیت‌های کشور رو بعد از جنگ جهانی دوم هم در ایران جاری و ساری می‌دونه. سیاست ملی‌گرایی و ملی شدن صنعت نفت ایران رو هم نمونه‌ای از این وضعیت تلقی می‌کنه. اظهار نظرش درباره ملی شدن صنعت نفت برای بسیاری از ایرانیان برخورنده و بسیار تنده، ولی خب عبارتش رو ذکر می‌کنم. می‌نویسه بی‌توجهی دکتر مصدق به ارتباط بین اهداف و روش‌ها در دهه 1330 به اندازه تلاش فتحعلی شاه در دهه 1180 برای پس گرفتن گرجستان از روسیه با ارتشی ناتوان ناواقع گرایانه بود. قطعاً عبارت محل مناقشه است که پایان هم نداره. ایران همزمان ابزار دیپلماسی رو هم به کار گرفته. این بلخص در دوران مدرن بیشتر شده. تکنیک‌های دیپلماسی چند جانبه و منطقه‌ای در دستور کار سیاست خارجی ایران بوده. جالبه که نخستین پرونده مطرح شده در شورای امنیت سازمان ملل هم پرونده ایران بوده. بنابراین در سطح دیپلماسی هم اهداف دنبال شده. رمضانی همون سال 1344 یه پیشبینی درباره آینده سیاست خارجی ایران هم ارائه میکنه. این عبارتش رو میخونم. احتمالاً در آینده نزدیک همانند دوره پس از انقلاب مشروطه بسیاری از این الگوهای سنتی تداوم خواهد یافت. اما به دلیل سیر شتابان تغییرات تحول این الگوها در دهه‌های آینده نسبت به نیم قرن گذشته سریع‌تر و اساسی‌تر خواهد بود. با این حال تردیدی نیست که در آینده نیز همانند گذشته تغییرات وضعیت داخلی با محیط خارجی که بر سیاست خارجی ایران اثر می‌گذارد در تعامل خواهد بود. مهمترین جنبه این محیط احتمالاً تغییر در ویژگی روابط بین الملل به طور کلی و مناسبات با شرق و غرب به طور خاص خواهد بود. 60 سال پس از نوشته شدن این عبارات در کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران، معنای زنده و روشن اون کاملا معلومه. خب این اپیزود و شرح کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران به پایان رسید. کوتاه بگم که فصل هفتم ما به شناخت کشور چین اختصاص داره. ما قبل از شروع فصل ششم و در قسمت 100 پادکست قول داده بودیم که مجموع قسمت‌هایی درباره چین ارائه کنیم. اول قصد داشتیم یک فصل 20 قسمتی درباره چین بسازیم، اما به تدریج روشن شد که ارائه مطالب قابل قبول درباره چین به بیش از 20 قسمت نیاز داره. الان تصمیم ما اینه که حد و حدود برای قسمت‌های ویژه چین مشخص نکنیم. بالاخره به جایی میرسیم که احساس کنیم کافی است، یا شاید هم ما و مخاطب از دست چین خسته میشیم. اما نمیشه مباحث مرتبط با ایران رو هم رها کنیم تا مباحثمون درباره چین تموم بشه. بنابراین تصمیم گرفتیم بین قسمت‌های ویژه چین هر کجا که لازم باشه مباحثی درباره ایران و سیر کلی مباحث پادکست هم ارائه کنیم. بنابراین فصل هفتم که قسمت‌های ویژه چین هست رو با پوستر خاص خودشون ارائه می‌کنیم و قسمت‌های مربوط به سایر مباحث توسعه و مسائل ایران رو هم که داریم با همین ساختار و قالب پوسترهای فصل ششم منتشر خواهیم کرد. اینجوری دیگه نگران زود پایان دادن مباحث چین هم نیستیم. می‌تونیم از 3-4 هزار سال پیش تاریخ چین رو شروع کنیم و یه دوره چین شناسی بر مبنای منابعی که در فارسی موجود هستن ارائه کنیم که خواننده فارسی زبان هم به اونها دسترسی داشته باشه. یه توضیح هم درباره پادکست و مسائل فنی. بعد از تغییرات فنی که ایجاد کردیم و الان پادکست روی عمده اپلیکیشن های پادگیر در دسترسه، مشکلاتی هم داشتیم. خیلی تلاش کردیم همه مشکلات رفع بشه، اما ظاهراً هنوز در شنیدن پادکست از روی پلتفرم های مختلف مشکلاتی وجود داره. اگر شما در شنیدن پادکست مشکل دارید خیلی خوشحالمون میکنید اگر به ما اطلاع بدید. ایمیل ما هست dirancast@gmail.com. لطف میکنید که این گزارشاتی درباره مشکلات رو بگید که بتونیم پیگیری کنیم و رفع بشه. خیلی ممنون که این قسمت رو با ما همراه شدید. لطف میکنید اگر شنیدن این پادکست و بلخص 4 قسمت مربوط به شرح تاریخ سیاست خارجی ایران رو اگر مناسب میدونید به دیگران هم معرفی کنید که بشنون. سپاسگزار حمایت‌های شما هستیم. ممنون که ما رو معرفی میکنید و با حمایت‌های مالیتون اجازه میدید که ادامه بدیم. فعلا تا قسمت 121 که آخرین قسمت فصل ششم هم هست، خدا حافظ. خداوند شما رو و ایران رو از گزند بدخواهان و بلایا از هر نوعی که هست به دور بدارد.